بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 350 سطر 80. قال الفاضل الشارح الاستدلال بکون الحس الظاهر فی مقدم الرأس والوجه على وجوب کون الحس المشترک والخیال هناک فی حکمت الثانی و انه خطابیون غیر مستمر. به نظر شخص این عبارت اخیر ابن سینا مشتمل بر مطلبی است که اون مطلب باطل. شخص میگه که مصنف در این عبارت اخیرش با توجه به حکمت الهی جای حس مشترک و خیال رو تعیین کرده و نحوه استدلالش این بوده که چون حس ظاهر بیرون از مربوط است به امور بیرون از بدن و خودش هم به ظاهر بدن مربوط میشه، یعنی در ظاهر بدن قرار داده شده، پس حس مشترک و خیالی هم که از حواس ظاهره داره دریافت میکنه باید به ظاهر بدن نزدیک باشه، چون حس ظاهر در ظاهر بدن است و با بیرون از بدن ارتباط داره، پس حس مشترک و خیال هم که جمع بین حواس ظاهره میکنند باید با ظاهر بدن به ظاهر بدن نزدیک باشه و لذا حکمت الهی اقتضا کرد که حس مشترک و خیال در جلوی مغز باشند که به ظاهر بدن نزدیکتر میشن، چون حواس ظاهره در ظاهر بدنند اینها باید نزدیک به ظاهر باشند. حکمت الهی این اقتضا رو کرده که اینها نزدیک بدن باشند، نزدیک ظاهر باشند، به خاطر اینکه با اون ظواهر کار دارن. این استدلال ابن سیناست در این عبارت، البته به دید فخر پس اشکال میکنه. میگه که این اولا یه بحث خطابیه، استدلالی نیست، این به درد موعظه و تحریک احساسات و اینها میخوره، استدلالی نیست که از طریق عقل صادر شده باشه و عقل رو راضی کنه. علاوه بر این اشکال هم داره، به قول خودش مستمر نیست، یعنی نمیشه در تمام قوا این استدلال رو استمرار داد و اجرا کرد. در بعض قوا این استدلال اجرا میشه اما مستمر نیست که در همه قوا استمرار داشته باشه و اجرا بشه. بیان مطلبی که داره اینه که استدلال ابن سینا به صورت دیگری تر میشه، که من صورت دوم و بیان دوم عرض میکنم که اشکال فخر راحت تر فهمیده بشه. ابن سینا میگه که این حواس ظاهره همشون جلوی مغزند. من از کردم ظاهر بدن و درست هم هست، ظاهر بدن هست، ولی ابن سینا به خود بنابرای برداشت فخر به خود اون قوا کار نداره، به منشأشون کار داره. منشأشون در جلوی مغزه، درست خودشون در ظاهر بدن هست ولی منشأشون در جلوی مغزه. همونطور که قبلا توضیح دادیم، گفتیم شامه کجای مغزه، سامعه کجاست، باصره کجاست، همینا توضیح داده شد. ابن سینا میگه که این حواس ظاهره ما از جلوی مغز ناشی میشن و جایگاهشون اونجاست، پس اگر جایگاه اونها جلوی مغزه، جایگاه حس مشترک و خیال هم که مرتبط با این پنجتاست باید جلوی مغز باشه. این نحوه استدلال ابن سینا. اونی که عرض کردم اونم هست، منتها سخت به اون اشاره نمی کنه که حواس ظاهره در ظاهر بدنند، پس حس مشترک و خیال هم باید نزدیک ظاهر باشد. این بیان نیست، یعنی اینو فخر اشاره نمی کنه. الان اشاره فخر اینه که منشأ قوای ظاهره در جلوی مغز است، پس حس مشترک و خیال هم که با حواس ظاهره کار دارد باید جلوی مغز باشد. استدلال می کند برای اثبات این که جای حس مشترک جلوی مغزه، استدلال می کند به این که جای حواس ظاهر جلوی مغزه. این استدلال جوابی که فخ می ده. علاوه بر این که می گه این خطابی است و عقل و راضی نمی کنه، علاوه بر این اینطور جواب می ده که این مستمر نیست، یعنی در همه قوا نمی شه اجزایش کرد. بیانی که می کنه اینه، از بین حواس ظاهره دو تاشون جلوی مغزند، منشأ دو تاشون جلوی مغزه، یکی باصره یکی هم شامه، که قبلا توضیح دادیم شامه جلوتر از باصره است، پشتش باصره است. اما ذائقه و همچنین سامعه پشت سرند، لامس هم که توی نخواه، اصلا در مغز نیست، یا اگرم هست کمه. اون منشأی که مربوطه به لامس است کمیش در مغزه، بیشترش در نخواه، که اینا همه قبلا توضیح داده شد. بنابراین دو تا قوه که باسره و شامه است منشأشون در جلوست، دو تا قوه دیگه که ذائقه و سامعت منشأشون در عقبه. شما به با توجه به این دو قوهی که جلو هستند میخواد بگید حس مشترک و خیال هم جلو هستند. خب ما میگیم با توجه به اون دو قوهی که عقب هستند حس مشترک و خیال عقب باشند. خب اون دو تا قوه با این دو تا قوه چه فرق میکنه؟ تعدادشون چه یکیه؟ اگر حس مشترک با این قوه مرتبطه، با همشون مرتبطه. این ارتباط اگر باعث شود که حس مشترک پیش اون دو قوه جلویی باشد، همین ارتباط باعث می شود که حس مشترک پیش اون دو قوه عقبی باشد. چرا میگید جایگاه حس مشترک جلوی مغزه، بگید عقب مغزه؟ شما استدلالتون به این بود که حس ظاهر اونجاست. خب حس ظاهر که همش اونجا نیست، دو تاش اونجاست، دو تا دیگه‌اش پشت سره. پس اگر اون دو تایی که در جلو هستن باعث شدن که حس مشترک در و خیال در جلو باشه، اون دوتایی هم که در عقبن باعث می شوند که حس مشترک و خیال جاشون تو عقب باشه. پس استدلال شما مستمر نیست، یعنی در همه قوا اجرا نمی شه، فقط در دو تا قوه باصره و شامه تو می سید اجزایش کنید. اگر بخواد در قوه ذائقه و سامع اجرایش کنید، عکس باید نتیجه بگیرید، جور دیگه باید نتیجه بگیرید، نتیجه بگیرید که حس مشترک و خیال جاش پشت سره، در حالی که شما خلاف اینو مدعی هستید. پس استدلالتون در همه قوا اجرا نمیشه و استمرار نداره، علاوه بر این که خطابیه. این اشکالیست که فخر کرد. صفحه 350 سطر 8 قال الفاضل الشارع استدلال بکون الحس ظاهر فی مقدم الرأس والوجه علا وجود. بعد از کلمه استدلال، اونی که بعد از ب میاد، اونی که بعد از ب میاد دلیله، اونی که بعد از علا میاد مدلوله. همیشه اینطوره. استدلال کردیم به کون الحس، یعنی کون الحس تا آخر رو دلیل قرار دادیم. استدلال کردیم علا وجوب کون، یعنی اینو مدلول و نتیجه قرار دادیم. از اون دلیل این نتیجه رو گرفتیم. دلیل این بود که حس ظاهر در مقدم رأس و وجه هست. نتیجه گرفتیم که پس واجب است حس مشترک و خیال هم هناچ باشد، یعنی در مقدم رأس و وجه باشد. با اون دلیل این نتیجه رو گرفتی. فی حکمت ثانیه متعلق به وجوده، نتیجه این شد که در حکمت ثانیه واجب است، یعنی با توجه به حکمت خداوند واجب است که حس مشترک و خیال هم هناش باشد، یعنی همون جایی باشد که حس مشترک هست. خب الاستدلال مبتدا مع انه خطابیون غیر مستمرن یا غیر مستمر خبرش. این استدلال علاوه بر این که خطابی است و ظن و قانع میکنه، نه برهانی است که یقین و راضی کنه، عقل و راضی کنه، علاوه بر این غیر مستمر، استمرار نداره، یعنی در همه قوا جاری نیست، در بعضی قوا میتونید اجراش کنه. زیرا سمع و لمس در مؤخر دماغند، در مؤخر سرند و زائقه در وسط سره. از این سه تا که میبینید، از این پنج تا که میبینید، سه تا جلو سر نیست، بلکه دو تاش جلو و دو تاش پس سر، یکم وسط. فلیس جعل الحس. خب حالا شما وقتی میگید این حس مشترک و خیال جلوی سره، جانب اون دوتایی که جلوی سرن رعایت کردی، خب کسی ممکنه مدعی بشه حس مشترک و خیال پس سره و جانب اون دوتایی که پشت سرن رعایت کنه. حالا اون وسطی نیکی، وسطی چون تکه نمیشه رعایتش کرد، اما اون جلو که دو تاست، پشت سرن که دو تاست، تعدادشون برابره. چی شد که شما میگید اون جلویی باید در حکمت ثانیه رعایت بشه، عقب رو نمیگید پس رعایت بشه؟ فلیس جعل حس مشترک و خیال فی مقدمه، یعنی فی مقدمه دماغ، به بهانه این که ابصار و شم در اونجاست، قرار دادن حس مشترک در جلو به بهانه این که ابصار و شم اونجاست، اولا از این نیست که قرار دهید محل حس مشترک و خیال رو مؤخر مغز، زیرا در مؤخر مغز هم دوتا قبله دارید، اون دو قبله جلو اولویت ندارن بر دو قبله عقب. از معنی احتیاج قضیه رو وارونه میکنه، میگه بلکه حس مشترک در پشت سر باشه بهتره، چون یکی از قوایی که در پشت سر لامسه است و لامسه از همه این قوای پنجگانه عام‌تره، همه حیوانات لامسه دارند. احتیاج حیوانات به لامسه بیش از بقیه قواست و همشون همین جهت هم همشون لامسه دارند. البته ممکنه بعضی اعضایشون لامسه نداشته باشه، ولی نوعا همه لامسه دارند. در شفا هم گفته شده اولین قوه حسی قوه لامسه، زیرا برای همه حیوانات وجود داره و احتیاج حیوان هم به قوه لامسه بیشتره. سرما و گرما که به وسیله قوه لامسه ادراک میشوند به حیوان ضرر میزنند و حیوان از طریق این قوه میتواند بفهمد که این سرد است یا این داغ است و استفاده نکنه و رسم که اون سردی و داغی نره. اما مثلا فرض کن زائقه، زائقه مفیده اما استفادهش کمتر از لامسه است. گاهی ممکنه حیوان به گیاه مسمومی برخورد کنه و از اون گیاه استفاده کنه و بمیره، اما خطر در نسبت به حرارت و برودت بیشتر در معرض خطره. پس لامسه برای حیوان واجب‌تره و عام‌تر هم هست. بنابراین اگر حس مشترک به خاطر اون دو قوه در جلو قرار داده میشن، به خاطر این دو قوه که اهمن به طریق اولا با در عقب قرار داده میشه. اگر حکمت الهی میخواست اینها رو رعایت بکنه، سزاوار بود که این طرف رو رعایت کنه، یعنی حس مشترک رو در پشت سر قرار بده، زیرا که فعالیت لامسه بیش از بقیه است، پس احتیاج لامسه به حس مشترک بیش از بقیه است. به این جهت باید لامسه، باید حس مشترک رو در جایی قرار بدهند که در اونجا لامسه داره فعالیت میکنه. این حرف فخر من احتیاج حیوان الالمس اکثر که توضیح دادم هم اکثر است هم لمس اهمه، هر دو رو در شفا گفته، هم این که استفاده لامس بیشتره هم خود استفاده عامتره. میگه هیچ حیوانی از لامس خالی نیست، ولی بعضی حیوان ها سامعه ندارن، باصره ندارن، مثلا مثل موش کور باصره نداره، عقرب رو میگن باصره نداره، بسیاری از حیوانات گفتن باصره نداره، بعضیشون سامعه ندارن، ولی هیچ حیوانی رو نمیشه پیدا کرد که لامسه نداشته باشه. ممکنه بعضی قسمت های بدنش لامسه نداشته باشه، ولی به طور کلی از لامسه خالی باشه پیدا نمیشه. اینطور که تفاوت قدیمی ها گفته، چون جدیدی ها معتقدن بعضی حیوانات حشره‌ای لامسه ندارن، ولی قدیم معتقد بوده که همه شو لامسه دارن. البته جدیدن خیلی نمیتونه اثبات کنه. خب ابن سینا باید میگفت الان فخر رازی همین داره میگه، میگه چرا میگه دست مشترک داشت جلوست، لااقل بگید در بعض حیوانات که لامسشون قویست در عقب، شما که نگفتین در بعض حیوانات، ما میگیم در کل موجودات جا داره که در عقب باشه، لااقلش اینه که در بعض موجودات در عقب باشه، شما میگید نه در کل موجودات در جلوست، میتونه که استثنا نکرد، در همه موجودات گفت در جلوست. بنابراین که شما میفرمایید ممکنه در بعض حیوانات در عقب باشه، این فخر راضی نمی کنه، فخر میگه باید بگید در همه حیوانات در عقبه یا حد اکثر یا حد اقل در بعض حیوانات، در حالی که شما گفتید در همه حیوانات جلو. پس اشکال برای ابن سینا وارده که گفته در همه حیوانات جلو. این حرفیست که فخر داره. اما جوابی که خاطر میگه، خاطر دو تا جواب میگه. جواب اول این که کجای عبارت ابن سینا این نحوه استدلالی که تو گفتی پیدا شد. ابن سینا گفت فواید و فواید این حس مشترک این طوره که باید جلو قرار بگیره، متخیله فایدهش طوریست که باید وسط قرار بگیره، واهمه فایدهش طوریست که باید عقب قرار بگیره. ابن سینا از این طریق وارد شد، هیچ استدلال نکرد، از این طریق استدلال نکرد که چون حس ظاهر جلوست پس حس مشترک هم باید جلو باشه. این استدلال تو کلام ابن سینا نبود. این از کجا استخراج کردی؟ این اشکال اولی که خاطر بر فخر میکنه که روحانی بر جرمانی که دیروز گفتیم چی ازش برداشت میکنی؟ برداشت نمیشه که حواس ظاهر جلو هستن، هیچ برداشت این که حواس ظاهر جلو هستن نشده. فخر میگه که ابن سینا گفته حواس ظاهر در جلو هستن پس حس مشترک هم باید در جلو باشه، در حالی که در عبارت ابن سینا این نیومده بود، نگفته بود حواس ظاهر در جلو هستن پس حس مشترک هم باید در جلو باشه، میگفت فواید اقتضا میکند که حواس باطنی اینچنین مرتب شدند. از طریق فواید ترتیب حواس رو گفت، اصلا کاری به حس ظاهر نداشت. خود فخر یه چیزی از عبارت ابن سینا فهمیده و بر همون چیز رو اشکال میکنه. این جواب اول است که خواجه میگه. جواب دوم رسیدگی میکنه به همون بحث تشریحی که ما قبلا گفتیم و ثابت میکنه که 4 از قوای ظاهره در جلوی مخزن. فخر اشتباه کرده که اینطور گفته، تقسیمی که فخر برای مخزن کرده تقسیم درستی نیست، که اینو قبلا هم توضیح دادیم، حالا دو مرتبه تکرار خواهم کرد انشاءالله. و اقول ان شیخ و این ذکر قبل هازا، ولو قبلا در همین فصل گفته بود که آلت حس مشترک همون روحیست که ریخته شده بر مقدم دماغ، اینو قبلا گفته بود که جای حس مشترک جلوست، جلوی دماغ، جلوی مغزه. لیکن شیخ فی هازا الموضع، در این عبارت اخیری که ازش خوندیم و سخت داره بر اون عبارت اشکال میکنه، لم یعلل کون الحس المشترک هناک به کون الحس ظاهر هناک. یه هناکی در کتاب ما جا افتاده، اضافهش کنه، لم یعلل کون الحس المشترک هناک، اینجا هناک افتاده، به کامل الحس ظاهر هنا. معلل نشد بودن حس مشترک در جلوی مغز را، معلل نشد به اینکه حس ظاهر در جلوی مغزه، نگفت چون حس ظاهر در جلوی مغزه پس حس مشترک هم در جلوی مغزه. البته صریحا معلل نشد، صریحا قید لم یعلله، صریحا معلل نشد، بله از عبارتش میشه استخراج کرد. بل ذکر فائده تا ترتیب، فقط فائده ترتیب رو ذکر و از فائده ترتیب فهمید که چون حکمت اون امر مفید رو انجام میده، فهمید که این ترتیب باید باشه. گفت این ترتیب فایده دارد، این یه مقدمه، و حکمت چیزی رو که فایده دارد انجام میدهد، این دوتا مقدمه، نتیجه گرفت. پس حکمت این ترتیب رو انجام میدهد. این استدلال ابن سینا بود، اصلا کاری به این نداشت که حس ظاهر در جلوس پس حس مشترک هم باید در جلو باشه، اگرچه از عبارتش میشه استخراج کرد ولی در صریح عبارتش وجود نداشت. بله؟ چرا فایده رو گفت؟ اغنس لجرمانی، اغنس لروحانی، اینا فایده بود دیگه. گفت اونی که با جرمانی کار دارد باید به جرمانی ها نزدیک باشد، اونی که با روحانی کار دارد باید از جرمانی ها دور باشد، اینا رو گفته میشه. اون بیانی که فخ گفته بود نگفت، ولی فایده رو ذکر کرد. میگه دورتر و نزدیکتر، یعنی حواس در اینجا هستن، ازش استفاده میشه، ولی صریحش این نیست. وقتی میگه که گرمانی نزدیک به بیرون باید باشد و روحانی دور از گرمانی باشد، این نشون میده که حواس ظاهرن در جلوی مغزن. از کجا در میاد؟ از این عبارت در نمیاد. جانبین یعنی چی؟ جانبین مال متصرفه است، متصرفه در وسط جانبین قرار گرفته، ولی جرمانی که دیگه تو جانبین نیست، جرمانی باید نزدیک باشه به محسوس هست. جرمانی
یه سمت مغزه، روحانی هم یه سمت مغزه، حس
مشترک یه سمت مغزه، هم یه سمت هیچ کنیش
مقدم اون حس
ظاهری نیست، از بیرون ما با حس ظاهر به بیرون نسبت دارن. نه، اونی که نزدیک، اونی که جلوی مغزه به بیرون نزدیکتره، اونی که پشت مغزه از بیرون دورتره. بیرون یه محسوسات، محسوس خارجی. خب معلومه ظاهر بدن، ظاهر بدن به بیرون نزدیکتره، هرچی درون بدن میریم از بیرون دورتر میشه، که واضحه. اشکال دوم، اشکال دومی که بر سخته، جواب دوم، جواب دومی که از فخ میدیم اینه که بر فرض قبول کنیم که ابن سینا با این دلیل که حس ظاهر جلوی مغز است، حس مشترک رو جلوی مغز قرار داده، بر فرض بگیم صریحا این دلیل آورده، به شما اینطور جواب میدیم که 4 تا از قوای ظاهره ما منشأشون جلوی مغزه، فقط لامسه است که منشأش در عقب مغز و بیشتر منشأش هم در نخاعه، که اینا قبلا توضیح داده شد. فقط لامسه اینطوره، ولی 4 تا دیگه همشون در جلوی مغزه. پس ابن سینا میتونه استدلال کنه به این که حواس ظاهره در جلو هست، پس حس مشترک هم که مرتبط با حواس ظاهره است باید در جلو باشه. این استدلال درستیه، چون 4 تا از این حواس ظاهره در جلو هست، یعنی اساس حواس در جلو مغز هست، پس حس مشترک که با اینها ارتباط داره اون هم مناسب است که در جلو باشه، و حکمت هم این مناسبت رو رعایت کرده. اما چطور 4 تا در جلو هست؟ قبلا توضیح دادیم، البته الان مشکلی که فخ داره در سامعه است، دلیل جای شامه رو درست گفته، جای باسره هم درست گفته، شامه جلوتر از همه است، باسره بعد از شامه، زائقه هم درست گفته، ذائقه وسط دو تا جزئه، روی اون پرده زخیمی است که قبلا توضیحش گذاشت. ذائقه جلوی اون، یعنی از اون جفت عصبی که در جلوی در وسط مغزه، در وسط یعنی وسط اون دو تا جزئه، از اونجا ناشی میشه ذائقه، که توضیح داده شد که از کجا وارد دهان میشه و چطوری رو زبان پخش میشه، اینا قبلا بیان شد. پس ذائقه هم جاشو درست گفته، اما ذائقه که وسط دو تا جزئه، وسط دو تا بطن نیست. قبلا توضیح دادیم بطن اول جزء اول رو با مقداری از جزء ثانی رو گرفته. پس بطن اول اون وسط دو تا جزء رو هم شامل شده. بنابراین اونی که زائقه ای که وسط دو تا جزئه، دیگه وسط بطن اول و بطن دوم نیست، تو بطن اوله. قبلا گفتم مغز به دو جزء تقسیم میشه و به سه بطن. وقت دو تا جزء یک جزء جلویی بود که رفیع بود ولی درازیش هم بود، یک جزء عقبی بود که بلندتر بود ولی پهناش کم بود. بیشتر سر رو اون جزء عقبی پر کرده، ولی بطن رو گفتیم آمده یه مقداری از جزء اول رو گرفته و مقداری از جزء ثانی، کل جزء اول رو گرفته و مقداری از جزء ثانی رو. وقت وسط این دوتا جزء افتاده توی بطن اول، بنابراین زائقه تو بطن اوله. مهم سامعه است که فخ وجودش در پشت سر، یعنی کنه او بیرون از بطن اول. اینو ما میگیم اشتباه، سامعه تو بطن اوله نه توی بطن دوم و سوم، اصلا توی جزء دوم هم نیست، توی جزء دوم هم نیست، تو همون جزء اوله. بس به طریق اولا این باید تو بطن باشه. سامعه رو گفتیم که عصبش همون جفت عصب پنجمه. عصب پنجم گفتیم دو تا شاخه داره. عصب سوم که مال زائقه بود گفتیم دو تا شاخه داره، بعد که جلو میره چهار تا شاخه پیدا میکنه که شاخه چهارمش مال زائقه بود. این جفت عصب سوم بود، یعنی از زوج سوم اینجور بود. زوج پنجم مال سامعه، البته بعد از زائقه است، چون زوج پنجمه. زوج پنجم که مال زائقه است گفتیم که دو تا شاخه داره، تا آخرش هم دو شاخه داره، البته بعدا که میاد پخش میشه به صورت ریشه درخت پخش میشه، اما در ابتدا که میاد دیگه دو شاخه، هر شاخه دو شاخه نمیشه، هر فردی همونطور که فرده باقی میمونه. یکی رو گفتیم عصب صورتی است که میاد تو استخوان خاره صورت و اون استخوان محکم، اونجا میاد و تو صورت پخش میشه. و یه فرد دیگرش رو گفتیم که سامعه رو بحته داره. یکی از دو فرد این زوج گفتیم عصب سامعه است و این زوج پنجم از بطن اول بیرون آمده. این زوج پنجم از بطن اول بیرون آمده، پس سامعه منشأش تو بطن اوله، یعنی هر چهار تا قوه جایگاهشون بطن اوله. بله، فقط لامسه است که در مؤخر مغز جایگاه داره و بیشتر منشأش هم از نخاعه. اون حالا حساب دیگه داره، ولی بقیه چهار تا حس همشون در مقدم مغزن، پس جا داره که حس مشترک هم در مقدم مغز باشه. استدلال ابن سینا استدلال درستیه. شما سامعه رو مؤخر مغز قرار دادید اشتباه کردید. و ایزن این فلمنا، ایزن جواب دومه، اگر قبول کنیم که انهو یعنی ابن سینا علل به ذالک، یعنی علت آورده وجود حس مشترک در مقدم مغز را، علت آورده به ذالک، یعنی به این که حواس ظاهره در جلوی مغزند، اگر اینو قبول کنیم اشکال فقه اینطور جواب میدیم، لکن فی قول هذا الفاضل که گفته ان السمع فی مؤخر الدماغ نظرون، این حرف قبول نداریم که سمع در مؤخر مغز باشه، سامعه در مقدم مغز مثل بقیه قوای ظاهره. بله خب از همه اینا مؤخرتر هست ولی تو مؤخر مغز نیست. لأن الشيخ از لأن الشيخ میخوام بیان کنیم که سامعه جاش جلوی مغزه، لأن الشيخ ذکر است در فصل هشتم از مقاله دوازدهم از فن هشتم شفا که در حیوان است به هذه العبارات، این عبارت ها بوده. طبیعت شفا هشت فن داره، از فن اول که سمع و اطیان شروع میشه به فن هشتم که حیوان تمام میشه، اون بحث نفسش هم که در حوزه مطرح خونده میشه فن ششمه، فن هفتم نباته، فن هشتم حیوانی که دیگه بعد از اینکه فن هشتم تمام شد طبیعت تمام میشه و از الهیات میشه. وقت در فصل هشتم از مقاله دوازدهم این فن اینطور میگه: زلین و مقدم دماغ لأن اکثر عصب الحس و خصوصا الذی للبصر و سمع ینبتومنه، ضمیر منهو به مقدم دماغ برمیگرده نه به خود دماغ. ابن سینا در قانون بیان میکنه که اعصاب محکمند سفتند، بعد میگه که هر عصبی که سفتر باشه نازکتره، چون خدا عصب رو آفریده و بهش استحکام داده، گاهی استحکام عصب از طریق سفت بودنشه گاهی از طریق زخیم بودنشه. میگه اگر عصبی دیدی نازکه و عصبی دیدی زخیمه، اون نازکه سفتر از اون زخیمه، چون اون زخیم رو از طریق زخامتش استحکام داده، این نازکی رو از طریق سفت‌تر بودنش استحکام داده، جمع کرده بین این دوتا، یعنی اون جایی که عصب رو نازک میکنه سفتش میکنه، اون جایی که عصب رو شل میکنه زخیمش میکنه. این در مورد عصبه. بعد در مورد مغز میگه که مغز رو شل آفریده، لین آفریده، به خاطر این که اعصاب حسی از اونجا صادر میشن و باید اعصاب حسی رو این مغز باید اعصاب حسی رو تامین کنه. چند نهو حالا که لینه عبور و مرورن توش آسانه، چند نهو دارم حس میکنه، چون اعصاب حس اونجاست اینو نرم آفریده تا با تمام اعصاب حس مرتبط بشه و عبور و مرور مثلا آسان باشه. محل شاهد ما اینه که میگه از همه اکثر اعصاب حس، اکثر یعنی 4 تاش، از مقدم دماغ انبات میشه. صریح در اینه که 4 تا در مقدم دماغ هست، اکثر اعصاب حس تو مقدم دماغ هست. خب پس یاد داره که حس مشترک هم که با این اکثر مرتبطه در مقدمه دماغ باشه. استدلال ابن سینا تمام میشه با این بیانی که گفتم. و لین مقدمه دماغ به این جهت است که این لین مقدمه دماغ میشه مبتدا، لان اکثر عصب الحس میشه خبر. لینه بخونید ابی نداره، زمینشو به خدا برگردونید. لینه مقدمه دماغ لانه، البته باید عبارت قبلی نگاه توجه بشه که جمله فعلیه قبلش این هست، اگر جمله فعلیه قبل از این عبارت باشه لینه بخونید، اگر قبلش جمله اسمیه هست لینه بخونید، هر دوش درست. حالا باید ببینیم جمله قبلی چیه. لینه، حالا شاید مراجعه شد لینه دیگه، لینه باشه درسته، لینه باشه درسته، ولی به شرطی که جمله قبلش جمله فعلیه باشه. اگه جمله قبلش اسمیه باشه لینه بخونید. نه در قانون گفته بود، اونی که من از قانون نخته بود، اینی که خواجه داره نقل میکنه از شفا نقل میکنه. و لین مقدم دماغ به این جهت هست یا لینه یا لینه، همش درست درست کردم، بستگی داره به این که جمله قبل ببینیم چی بوده. مقدم دماغ نرم قرار داده شده به این جهت که اکثر اثر حس خصوصا اونی که للبصر است و سمع یعنی با تو مینه، من یعنی مقدمه دماغ، سمع و تصریح داره که از مقدمه دماغ این بات میشه. اخ چطور شما این فرق میگید از مؤخر دماغ این بات میشه؟ لأن الحس تلیعتون و تلیعه را جهت المقدمه اولا. حالا چرا این حواس منهو یعنی از مقدمه دماغ انبات میشه؟ این یه دلیلی که میاره. نه حس مشترک چرا اونجاست؟ کاری به حس مشترک نداره. این عبارت که ما از شفا داریم نقل میکنیم مربوط به حواس ظاهره. میگه حواس ظاهر رو خدا از مقدمه دماغ انبات کرده. چرا از مقدمه دماغ انبات کرده؟ چون اینها تلیعن یه مقدمه و تلیعه الاجهت المقدمه اولا، اینا مقدمه دماغ. تلیعه یعنی مقدمه لشکر، دیدبان، اونی که میره جلو و خبر برای اون پشت سری ها میاره، اینو بهش میگن تلیعه. حس اینطوره، حس تلیعه است، یعنی اون چه که باید سید بشود به توسط حس سید میشود، بعد به اون پشت سری ها که واهمه است یا عاقل است داده میشه. حس همیشه کار جلو داره این احساسات و ادراکاته، جلودار ادراکاته، یعنی ادراک اولا باید از طریق او انجام بشه. چون تلیعه است، تلیعه باید جلوتر از اصل لشکر بره، اولاست که جلوتر بره. خدا این رو جلو آفریده، مثلا واهمه رو، عاقله، واهمه رو، یه متخیله رو، اینا که دیگه تلیعه نیستن پشت سر بعدن آفریده. حالا پشت سر بالاخره در بعد از این تلیعه آفریده. بنابراین حس تلیعه است، این یه مقدم، و تلیعه اولاست که جلو باشد، این مقدمه دیگر. نتیجه اینه که پس حس اولاست که جلو باشد، حس اولاست که جلو باشد. خب اولا وقتی که با حکمت مقایسه می شود، می شود واجب. یعنی اگر حکیم بخواد کار انجام دهد، واجب است که سمت اولا رو رعایت کند. بنابراین مقدم شدن حس اولاست، ولی اگر حکیم بخواهد حس رو مقدم قرار دهد واجب است. لأن الحس تلیعتون سخرا و تلیعه لا جهت المقدم اولاست، نتیجه اینه که پس حس به جهت مقدم نقض باشد اولاست. با این بیان ابن سینا تصریح کرد به این که اکثر حواس در جلو هستند، اکثر حواس در جلو هستند. اما ما از همین داریم استفاده میکنیم، میگیم پس اگر اکثر حواس در جلو هستند، پس حس مشترک هم که با این حواس ارتباط داره باید در جلو باشه. این یه شاهد برای این که حواس در جلو هستند. شاهد دوم، و ذکر ابن سینا در همین کتاب شفا فی الفصل الذی یتلوه، یعنی فی الفصل الذی بعده، در فصل بعدی، این فصل هشتم بود، در فصل بعدی یعنی فصل نهم، در فصل نهم ذکر کرده بعد از ذکر قسم اول از زوج خامس من الاعصاب دماغیه، بعد از ذکر این قسم ذکر کرده به هذه العبارت قسم از زوج خامس. عرض کردم هفت زوج عصب در مغز داریم. ابن سینا درباره زوج خامسش میخواد توضیح بده. بعد از اینکه قسم اول از زوج خامس از اعصاب مغزی رو بیان کرده، چون اعصاب هم توجه داشتید، اعصاب مغزی داریم، اعصاب نخاعی داریم. اعصاب مغزی همون هفتاست که عرض کردیم، اون وقت پنجمیش رو داره توضیح میده. بعد از اینکه قسم اول یعنی این فرد، چون زوج پنجم دو تا فرده، هر فردی رو قسم میگیم، یعنی دو قسمه. بعد از اینکه قسم اول از این زوج رو ذکر کرده، بعد این عبارت آورده و هذا القسم، یعنی همین قسم از زوج پنجم منبته بالحقیقه من الجزء المقدم للاجتماع، جزء مقدم من الاجتماع و بهی حس و سم، که داره تفریح میکنه که حسب مربوطه به سامعه از جزء مقدم دماغ انباش میشه، منبتش محل رویدنش حقیقتاً از جزء مقدم دماغ هست و بهی و به همین قسم اول که منبتش در مقدم دماغ است حس سن ارتباط داره و تأمین میشه. چرا میگه بالحقیقه؟ چرا منبته بالحقیقه؟ اینو قبلا اشاره کردم، این عصب پنجم که میاد وقتی میاد در بین راه با عصب سوم برخورد میکنه و با هم یکی میشن، دو مرتبه رو یه خورده جلوتر میرن از هم جدا میشن، بعد که جدا میشه میاد پس سر، راهشو عوض میکنه، میاد پشت سر. پس به ظاهر به نظر میسه که از پشت سر آمده، ولی وقتی ردیابی کنید ابتداشو در جلوی سر میبینید. پس بالحقیقه از جلوی سر در آمده، ولی اونجایی که داره پخش میشه از پشت سر آمده و پخش میشه. قید بالحقیقه رو برای این آورده که به ظاهر که نگاه کنی فکر میکنی از پشت سر آمده، ولی بالحقیقه از جلو آمده. این آمده با اون زوج سوم مرتبط شده و بعدن از زوج سوم جدا شده آمده پشت سر و بعد قسمتیش آمده تو صورت از طریق اون استخوان محکمی که عرض کردم، یکیش هم رفته توی گوش، پخش شده توی اصل روی پرده گوش. فهذا حکایت کلامه، یعنی کلام ابن سینا. خب اگر اثر سمعی که پنجمی و بعد از اثر ذوقی است که سومی بود، اگر این پنجمی جلوی مغز باشه، سومی میتره بالا جلوی مغز، دو تا جلوتر از اونه. پس فخر رازی گفت سومی وسطه، سومی که مربوط به ذائقه بود گفت وسطه، پنجمی هم گفت مؤخره. ما پنجمی رو آوردیم جلوی مغز، سومی به طریق اولا میاد جلوی مغز. بله سومی وسط بود، ولی وسط جزئین بود، وسط بسنین که نبود، تو بسن اول بود، پس جلوی مغزه. و ازا کان حال عصب سمعی که متأخر از ذوقیست، حاضهی یعنی حاضه الحال، وقتی وضع عصب سمعی اینطور باشد، یعنی اینطور است که در جلوی مغز است، اگر عصب سمعی که پنجمیست جلوی مغزه، فما ظن که به ذوقی که سومیست اون به طریق اولا و جلوی مغز باشه. بله حرف فقط در لامسه در تمامه، در لامسه، لامسه در پس سره، عصبش از اونجا میاد و اکثرش از نخاع میاد که اصلا دماغی نیست، عصب نخاعیه، عصب دماغی نیست. و اما لمس، فلم ما کان اکثر اعصابه نخاعیه، اکثر اعصابی که مربوط به لمسن از نخاع صادر میشن، للمنفعت المذکورت فی کتب تشریح، لم یکن تعلقه به مؤخر دماغ اکثر من تعلقه به مقدم دماغ. تعلق لامسه یا لمس به مؤخر دماغ بیشتر از تعلقش به مقدم دماغ نیست، یعنی بیشترش نخاییه. یه مقداری که مغزیه اونو دیگه نمیشه گفت حالا تعلقش، درسته که از مؤخر دماغ میاد، ولی نمیشه گفت تأخر است، تعلق است به مؤخر دماغ، است به مقدمه دماغ هم ارتبطه، چون اینا به وسیله روح بخاری فعال میشن و روح بخاری در تمام مغز هست. پس بالاخره این لامسه که به روح بخاری متصله با تمام مغز ارتباط داره. وقتی با تمام مغز ارتباط داره میشه گفت هم مربوط به مؤخر مغز هم مربوط به مقدم. اکثرش نخاعیه که از مغز بیرونه، اون یه مقدارم که تو مغزه، به این صورت هم به جلوی مغز میتونه مرتبط میشن به عقب مغز. اینطور نیست که حتما مرتبطش کنید به عقب و جلو رو از این لامسه بی‌نصیب کنید. لم یکن، چون اکثرش نخاعیست، لم یکن تعلق اون مقداری که در نخاع هست یا حتی اون مقداری که در مغزه، تعلق این لمس به مؤخر دماغ بیشتر از تعلقش به مقدم دماغ نیست. چرا؟ چون همش نخاعیه. حالا همش نه، اکثرش، اکثرش نخاعیه. خب اینا که تو نخاعن میشه گفت مرتبط به مؤخر مغزن، همون اندازه ارتباطی که مؤخر مغز دارن به مقدم مغزم دارن. اگه تو مغز بودن خب میتونستیم بگیم مربوط به این بخش مغزن، ولی اینا تو مغز نیستن، تو نخاعن. وقتی تو نخاعن با مغز ارتباط دارن، ارتباطشون با جلوی مغز و عقب مغز یکسانه، چون جایگاهشون که مغز نیست، جایگاهشون نخاعه، فقط با مغز ارتباط دارن، نه جایگاهشون باشه. بنابراین ارتباطشون با تمام مغزه، چه جلو چه عقب. از ارتباطشون با عقب بیش از ارتباطشون با جلو نیست. چرا؟ چون هیچ کدومشون تو مغز نیستن، همشون تو نخاع هستن و با اون روح بخاری مرتبط با مغز میشن. لم یکن تعلقه، یعنی تعلق لمس، و در واقع یعنی تعلق اون اکثر لمسی که تو نخواهند، تعلقشون به مؤخر دماغ بیش از تعلقشون به مقدم دماغ نیست، چون هیچ کدومشون تو مغز نیستن، بیرون مغزن. با روح بخاری مرتبط با مغزن، مرتبط با همه مغزن، هم با جلو هم با عقب. فاذن تعلق حواس ظاهره به مقدم دماغ اکثر شد علل اطلاق. علل اطلاق یعنی اگر مطلق رو ملاحظه کنی، بله، اگر بیایی قید لمس رو بیاری، در لمس نمیتونیم بگیم مقدم اولاست یا مؤخر اولاست. در اون چارته دیگه که میگیم مقدم اولاست، در لمس نمیتونیم بگیم مقدم اولاست یا مؤخر اولاست، لمس رو مساوی قرار میدیم. وقتی لمس مساوی شد، اون چارت هم قوی شد، علل اطلاق یعنی هر پنجتا رو میگیم اولاست که جلو باشه. وقتی مجموعه رو نگاه میکنیم میگیم اولاست که جلو باشه. لمس تنها رو نگاه میکنی که علل اطلاق نباشه، لمس تنها رو نگاه کنی، بله، نمیتونی بگی مؤخر اولاست یا مقدم اولاست. پنجتا رو نگاه کنی که لامسه رو یکی از اونها قرار بدی، میگی مقدم اولاست. پس علل اطلاق ملاحظه کنی، جایگاه حس همون مقدمه. اگر جایگاه حس مقدم شد، جایگاه حس مشترک هم مقدمه. فایزن تعلق حواس ظاهره به مقدم دماغ اکثر از علل اطلاق، اکثر است. در چهار تاش که اصلا متعین است، یا متعین هم نگید، همون اکثر بگیم بهتره، چون از شدیم که اینا ولو سلطانشون در جلوست، ولی به عقب هم ارتباط دارن، به خاطر اینکه روح بخاری متصل است به همشون، عقب و جلو رو همه رو این روح بخاری پوشش داده. بنابراین نمیشه گفت اینا ارتباطشون متعینن به جلوست و به عقب هیچ ارتباطی نداره، بلکه به عقب هم ارتباط دارن، منتها ارتباطشون به جلو بیشتره، اکثره. حس مشترک رو پخش کرد روی بطن اول، نه که یه جای بطن اول قرار داد، پخش شد روی بطن اول، لذا با هر چهارتا ارتباط مستقیم داره.
خاطر
اینکه رشته ی اعصاب کمتر میشه بگیر، توبتون کمتر میشه، اگه جایی دیگه این پاسوی
داره
باید
این
اعصاب
بود
کلامی تر بشه. بله، شما دارید توضیح میکنید که اسم مشترک چرا جلوس یا اونا چرا یه جا جمع. شما دارین توضیح میکنید که چرا اون چهارتا رو یه جا جمع کرد تو اثر طولانی تر نشه. خب این توضیح بدی نیست. حالا ما نمیدونیم به چه جهت این کاری کرد، پیش خودمون داریم اینطوری توضیح میکنیم، ولی این که اسم مشترک اونجا قرار داد دلیل شرط شما نیست که خواسته یه جا جمع بشه. اسم مشترک اونجا جاش هست. حواس رو باید بفرمایید خواسته اثر طولانی تر نشه، لذا یه جا جمعشون کرد. خب این مطلب تمام شد. اشکالش فخر رو گفتیم، دو تا جواب ازش دادیم. فخر اشکال دیگه هم ذکر کرده، اون اشکالش هم ما اشاره میکنیم و جواب میدیم. اشکال خیلی طولانی نیست، قبلا ما درباره این اشکال بحث کرده بودیم. اشکال اینه که گفته نفس تمام مدرکات رو میتونه درک بکنه، به دلیل اینکه بین همه مدرکات میتونه حکومت کنه. پس معلوم میشه که هم مدرکات جزئیه رو میتونه ادراک کنه، هم مدرکات کلیه رو. اینو عرض کردم اشکال. خواجه میگه حجت، درسته. حجت هم بگید درسته، اشکال هم بگید درسته. اشکال که گفتن به خاطر اینه که مشهور، یعنی مشا گفتن نفس مدرک کلیاته و مدرک جزئیات نیست. فخر داره بر اونا الان اشکال میکنه. اشکالش اینه که نفس داره بین جزئی و کلی حکم میکنه. چطور میگید جزئی رو درک نمیکنه؟ او هم جزئی رو درک میکنه هم کلی رو درک میکنه، چون داره بین این دوتا حکم میکنه. بین دو تا کلی حکم میکنه، بین دو تا جزئی حکم میکنه، بین جزئی و کلی هم حکم میکنه. و کسی که داره حکم میکنه باید اطراف حکم شد حاضر داشته باشه و ادراک کنه. پس نفسی که داره حکم میکنه باید همه اینا رو حاضر داشته باشه و ادراک کنه، یعنی هم جزئی رو حاضر داره هم کلی رو حاضر داره، پس هر دو رو میتونه ادراک کنه. این اشکالی که بر مشهور رزندن استدلال هم هست، حجت هم هست. استدلال میکند بر این که نفس مدرک جزئیات و کلیات هست، استدلال میکند به این که نفس حاکم هست و حاکم باید طرفین حکمش را حاضر داشته باشد. پس نفس باید طرفین حکمش را چه جزئی چه کلی، چه یکی جزئی چه یکی کلی حاضر داشته باشد. و از این نتیجه میگیره که نفس مدرک جزئیات هم هست. استدلال کرد و در ضمن استدلال اشکالم کرد و مشهوری که گفتن نفس مدرک جزئیات نیست. اینو جواب میدیم. جواب شما قبلا گفتیم نفس هم مدرک جزئیات هست هم مدرک کلیات، هممون قائلیم. منتها مدرک کلیات هست به ذاتها، مدرک جزئیات هست به آلتها. چی گفته نفس مدرک جزئیات نیست؟ اونی که گفته مدرک جزئیات نیست گفته به ذاتها مدرک جزئیات نیست. ادراک جزئیات رو کسی از نفس نفی نکرده، ادراک بلاواسطه رو نفی کردن و شما فقط ادراک رو ثابت کردید. ثابت کردید که ادراکی تحقق پیدا میکنه، اما نتونستید ثابت کنید که بدون آلت تحقق پیدا میکنه. پس مشهور هنوز قولشون قویه و با اشکال شما رد نشده. شما گفتید نفس مدرک جزئیات هست به دلیل اینکه حکم میکند، نتیجه گرفتید که مدرک به ذات هست. ما میگیم نه، مدرک هست بالآلت. کلام شما اعم است، هم با ادراک به ذاته ها میسازد هم با ادراک به آلته ها میسازد. شما چه دلیلی اقامه کردید بر این که ادراک به ذاته هاست؟ ما ادعا میکنیم که ادراک به آلته هاست. این ادعامون هم با دلیل ثابت میکنیم. دلیلی که میگه نفس نمیتواند بدون آلت این کار را انجام بده، در جای خودش باید ته کنیم. و حجتی که اقامه کرده فاضل شارح بر این مدعا، علا ان نفس مدعا، بر این مدعا که نتیجه هست، اونی که بعد از علامه قطع کردم نتیجه هست، نتیجه با مدعای چیه؟ منطقه مدعا اولا تر میشه و بعد که همین مدعا از دلیل استخراج میشه اسمش میشه نتیجه. پس مدعا و نتیجه چیه؟ فاضل اشاره حجتی که اقامه کرده بر این که نفس مدرک جمعی ادراکات هست، جمعی ادراکات یعنی کلی و جزئی. هم ادراک جزئی میکنند هم ادراک کلی میکنند. استدلالش به انها به این است که استدلال کرده بر اون مدعا به این دلیل که انها یعنی نفس حاکم است به بعض المدرکات علی بعض، یعنی بعض مدرکاتش رو حمل میکنه بر بعض دیگه، حکم میکنه یعنی حمل میکنه، حمل میکنه بعضی از مدرکاتش رو بر بعضی دیگه، یعنی هم موضوع رو باید ادراک کرده باشه هم محمول تا بتونه حمل کنه، پس هم جزئی رو میتونه ادراک کنه هم کلی رو. حجتی که اقام الفاضل و شارع و ختم به حلفت فصل رو با همین حجت خفت کرده که دیگه آخرین کلامش بوده در توضیح این فصل مصنف، فهیه خالیت و منی فایده، فایده نداره، باطل نیست، باطل نیست، ادراک جزئیات مال نفس هست ولی استفاده ای که میخواست بکنه نمیکنه. اون میخواد استفاده کنه که نفس ادراک جزئیات میکند به ذاتها، این استفاده رو نمیتونه ببره. حرفش حرف درستیه ولی این نتیجه رو نمیده، پس فایده نداره. نمیگه حجت باطله، میگه مطلب مطلب درستی ولی اون فایده ای که اون میخواد ببره نمیتونه ببره. لأنهم یعنی مشا و مشهور، معترفن به ذالک، یعنی معترفن به این که نفس هم ادراک کلیت میکنه هم ادراک جزئیات، حرف فخر رو قبول دارن. الا این که مشهور یذهبون به این که نفس مدرک معقولات است به ذات، مدرک محسوسات است به الآلات. بعد خاطر می فهمد و از تقدم از ذکر ذالکم می روارن، چون این مطلب چندین بار قبلا ذکر شده فلا فایده در تکرار، در تکرارش فایده نیست، لذا ما هم ادامه نمی دیم. یا در تکرارش فایده نیست، چرا فخر که قبلا گفته بود دوباره گفت، هر دو جور میتونید عبارت رو معنی کنید. در تکرارش فایده نیست، بنابراین فخری که قبلا گفته بود چرا تکرار کرد؟ یا در تکرارش فایده نیست، بنابراین ما که قبلا جواب فخر دادیم دیگه الان جواب رو ادامه نمیدیم، به همین مقدار جواب اکتفا میکنیم، زیرا اگه بخوام تکرارش کنیم بی فایده. اینو مطرح کرد به خاطر اینکه فخر رازی مطرح کرده بود، خواجه میخواد جوابهای فخر رو، اشکالات فخر رو جواب بده، اینجا اشکال فخر رو داره جواب بده. فخر چرا مطرح شده؟ فخر میخواد هر جشور اشکال کنه. رفتش دیگه بعد مربوطه به ادراک نفس بود، بله رفتی به اینجا نداره. باید ببینیم فخر رازی چطوری وارد این بحث شده، بالاخره بی ارتباط وارد نشده، باید کلم خود شده.